بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حال جزوه نویسی دارید؟ خیلی جزوه مفصله ها، ولی فکر کنم همین یه دلیل رو بنویسی دیگه بقیهش عبارت بخوانی. ساده است.
نه
خیلی خوب بنویسید، یکم سریعتر. دلیل سوم، حدیث تحف العقول. برو سرخط. کیفیت استدلال همش که نوشتید بعد براتون توضیح میدم، خیلی ساده. کیفیت استدلال، دو تا نقطه بذار، بنویس قیاس اول، ساختن مجسمه ذروه و نقاشی کردن ذروه حرام است و هر چیزی که حرام است فساد محض است. پس ساختن مجسمه ذروه و نقاشی کردن ذروه فساد محض است. برو سرخط. قیاس دوم، مجسمه ذروه و نقاشی ذروه فساد محض است و هر چیزی که فساد محض است تمامی تصرفات در آن حرام است. پس مجسمه ذروه و نقاشی ذروه تمامی تصرفات در آن حرام است. خوب لذت ببرید. برو سرخط. قیاس سوم، لذت ببر. قیاس سوم، نگهداری مجسمه ذروه و نقاشی ذروه تصرف در مجسمه ذروه و نقاشی ذروه است و تمامی تصرفات در مجسمه ذروه و نقاشی ذروه حرام است. پس میتونی نتیجه بگیری، جگر منو خنک بکنی. آفرین آفرین. پس نگهداری مجسمه ذروه و نقاشی ذروه حرام است. همه نوشتید؟ یه پرانتز باز کنید، بنویسید حاشیه، پرانتز باز، حاشیه مرحوم شهیدی. این برای تدریستون خوبه. صفحه 42 و 43. خب حالا ما داریم ادله اینا رو میگیم دیگه، بعد ردش میکنیم دیگه. پرانتز بست. جواب آقای خویی از این دلیل 4 تا جواب داده. شیخ انصاری یه جواب دیگه داده. بنویسید جواب خیلی دستبندی شده منظم. حسری که حسری که در حدیث تحف العقول آمده، پرانتز باز کن، انما حرم الله الصناعته. یه چند تا نقطه رفقا بذارید. انما حرم الله الصناعته، این انما از ادوات چیه؟ حرف دیگه، پرانتز ببندید. در آن دو احتمال است: یک، یحتمل این حصر حصر اضافی باشد. جذاب گفته. طبق این احتمال حصر در حدیث منافاتی ندارد، با اینکه ساختن مجسمه ذروح و نقاشی کردن ذروح حرام باشد، ولی در عین حال نگهداری مجسمه ذروح و نقاشی ذروح جایز باشد. جلوش بنویس توضیح در ضمن دو مرحله. بار سر خط مرحله اول لذت ببر، خیلی جذاب گفت. مرحله اول، مرحله اول دو تا نقطه بذار قبل از فقره، حالا فقره غلط، فقره، اگه به این فقره کسی نمیفهمه، قبل از فقره انما حرم الله الصناعته چند تا نقطه بذار. امام علیه السلام صناعت را دو قسم کرده اند: الف صناعت مشترک، یعنی صناعت و حرفه‌ای که گاهی فائده حلال و گاهی فائده حرام بر آن مترتب می شود، مثل صناعت کتابت. به صناعت مختص، به صناعت مختص، یعنی صناعت و حرفه ای که فقط فائده حرام بر آن مترتب می شود، مثل صناعت خمرسازی. خب برو پایین. مرحله دوم، حصر در انما حرم الله الصناعته، چند تا نقطه بذار. حصر اضافی است. شیخ این حرف را از کجا آورده؟ خدا رحمتش کنه. حصر اضافی است، یعنی حصر اضافی است. قبل اینه کدام؟ بابا عزیز من، این توضیح احتمال اوله، من تنوز به احتمال دوم نرسیدم. مگه ننوشید مرحله دوم؟ مرحله دو غیر از احتمال دومه. من دارم مرحله اول رو فعلا توضیح میدم بابا، خب از داره میگم مرحله دوم حصر در انما حرم الله صناعته چند نقطه حصر اضافی است، یعنی نسبت به آن دو قسم ویرگول بذار، فقط قسم دوم حرام است و لذا تمامی تصرفات در قسم دوم حرام است و حصر اضافی منافی با این نیست که قسم سومی از صناعت و حرفه، پرانتزو باز کن، ساختن مجسمه زرو و نقاشی کردن زروح، پرانتز بسته، در بین باشد که حرام باشد، که حرام باشد ولی تمامی تصرفات در آن، پرانتز باز مثل نگهداری آن، پرانتز بسته، حرام نباشد. همه نوشید آقا این چهار خط مقاصد، حالا برو پایین بنویس دو. اگه گفتی دو یعنی چی؟ گفتین در هست دو احتمال، درسته؟ یه احتمال هست حصر اضافی باشه، بررسی کردیم. حالا دو یه احتمال این حصر حقیقی باشد، با این بیان که این حصر در مقام بیان یک قانون کلی درباره حرمت صناعت است که علت حرمت صناعت در تمامی صنایع، یه ویرگول بذارید آقا جان، فساد محض داشتن آنها است. طبق این احتمال، خوب لذت ببر، طبق این احتمال استدلال با حدیث بر حرمت نگهداری مجسمه و نقاشی صحیح است، چون ساختن این دو حرام است، پس در این دو فساد محض است و هر چیزی که در آن فساد محض است تمامی تصرفات در آن، مثل نگهداری آن، حرام است. اینم دو خط مکاسب، مجموعا شد چند خط؟ 6 خط. بقیهش دیگه ساده است به نظرم. اینا رو توضیح بدیم. من یه روایت میخوام روی تخته بنویسم. شما چشما رو بدید به روایت، هم می نویسم و می نشینم، چشما رو بدید به روایت. حدیث توحف العقول، انما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محزن، انما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محزن. چشم کاملا ببنده باشد، هی مرحله مرحله که پیش رفتی هر سوالی براتون پیدا شد سوال بکنید. بحث ما در این مورد بودا، یه جماعتی از فقها میگن نگهداری مجسمه و نگهداری نقاشی حرامه. این فتوای یک جماعتی از فقها هست، مثلا حضرت عالی تو خونت مجسمه سعدی داشته باش حرامه، یا حضرت عالی تو خونت نقاشی سعدی داشته باش حرامه. این نظری بعضی از فقها به هم نرسیدا. بعضی از فقها میفرمایند که نگه داشتن مجسمه و نگه داشتن نقاشی حرامه. این کتهی که میگن نگه داشتن مجسمه و نگه داشتن نقاشی حرامه، نقطه دلیل دارند، نقطه دلیل. دلیل سومشون این حدیث توحف العقول بود. حالا چجوری این حدیث توحف العقول دلالت داره بر اینکه نگهداری مجسمه و نگهداری نقاشی حرامه؟ چجوری دلالت داره؟ سه تا قیاس. قیاس اول، این حدیث میگه هر چیزی که حرامه فساد محضه، هر چیزی که حرامه فساد محض دارد. بعدش چی بود؟ هر چیزی که فساد محض، صغره چی بود؟ اینجا باشید، ست قیاس بچینید. چجوری نه حدیث توحف العقول دلالت داره بر اینکه نگهداری مجسم و نقاشی حرامه؟ ست قیاس. یک، دو، سه. یک، ساختن مجسم و نقاشی حرامه، هر چیزی که حرامه فساد محضه، پس ساختن مجسم و نقاشی فساد محضه. قدم بعد، قیاس دوم. قیاس دوم چی بود؟ مجسمه و نقاشی فساد محضه، هر چیزی که فساد محضه تمامی تصرفات در او حرامه، پس مجسمه و نقاشی تمام تصرفات در او حرامه. قیاس سوم، قیاس سوم، نگهداری مجسمه و نقاشی تصرف در مجسمه است. یعنی گفتن یکی از تصرفاتی که نسبت به مجسم و نقاشی هست چیه؟ میگه نگهداریش. نگهداری مجسم و نقاشی تصرف در مجسم و نقاشی هست. هر تصرف در مجسم و نقاشی حرامه، پس نگهداری مجسم و نقاشی حرامه. همه گرفتی؟ این برای بار دومه، قبلا نداشتیم. پس این حدیث توحف العقول، این انما، انما ادا تأثیر است، حدیث توحف العقول با این ست قیاس دلالت کرد بر این که نگهداری مجسمه و نگهداری نقاشی حرامه. شد آقا جان؟ ای تمام. حالا شیخ جواب میده. چجوری جواب میده؟ لطفاً حواس با من باش. شیخ میفرماد که این انما رو تخته نوشتن دیگه میبینید، انما حرم الله. شیخ میگه این انما از ادات حسره، ولی در این حسره دو احتماله. یه تمل این حسر، حسر چی باشه؟ اضافی باشه. حالا توضیح میدم یعنی چی. توضیح میدم رفقای من، اگر این حسر حسر اضافی باشه، از این روایت در نمیاد که نگهداری مجسمه و نگهداری نقاشی حرامه. حالا چرا؟ چراش در ضمن دو مرحله توضیح میدیم. قبل از که وارد مرحله بشن، قبل از که وارد مرحله بشن، من یه مثال میزنم. مثال رو بگیرید تا آخر رفتید، مثال رو نگیرید دچار مشکل میشید. مثال اینه، ای زید میبینید ای زید درس خون نیست، ولی بکر درس خونه. من میام حصر میارم، میگم فقط بکر درس خونه. من این بکر را نسبت به زید سنجیدم، میگم بکر نسبت به زید فقط درس خونه، یعنی از بین این دوتا فقط کی درس خونه؟ بکر. به این میگن حسر چی؟ ازاز. من یه سوال از شما میکنم، اگر به شما بگم که بکر نسبت به زید فقط بکر درس خونه، آیا منافات داره که یک شخص ثالث دیگه هم درس خون باشه؟ داره یا نداره؟ نداره دیگه. همه گرفتید؟ جواب شیخ همینه. حالا توضیح میدم. از دور مثال رو میزنم. فقط بکر درس خونه، یعنی من بکر رو با کی سنجیدم؟ زید. بکر رو با زید سنجیدم، نه با همه. میگن نسبت به زید فقط بکر درس خونه، یعنی بکر درس خونه، زید درس خون نیست. یه تنافی نداره که یک شخص ثالثی هم درس خون باشه. همه گرفتید اینو یا نگرفتید؟ گرفتید. جواب شیخ اینها، شیخ میگه تو این انما دو احتماله، یه احتمال حسر، حسر چی باشه؟ اضافی باشه. میگه اگر حسر حسر اضافی شد، از این روایت در نمیاد که نگهداری مجسمه و نقاشی حرامه. میگیم چرا؟ توضیح در ضمن دو مرحله. یک، حواسه با من باش رفقای، مرحله یک، قبل از این فقره انما حرم الله صناعته، قبل از این فقره، قبل از این جمله، قبل از این جمله امام صادق علیه السلام صناعت و حرفه رو دونه کرده. قبل از اینکه این جمله انما حرم الله صناعت التي بفرماید، حضرت حرفه و صناعت رو چند نوع کرده؟ دو نوع کرده. یک، فرموده بعضی از صناعتها و حرفه ها هم فائده حلال دارن هم فائده حرام. یک، مثل چی؟ مثل حرفه نویسندگی. حرفه نویسندگی جز اون حرفه هایی است که گاهی فائده حلال داره گاهی فائده حرام داره. حضرت عالی نویسنده بشو برای پادشاه ظالم، کار حرامه. حضرت عالی نویسنده بشو برای پادشاه عادل، الان حلاله. الان حرفه و صناعت نویسندگی هم کار حلال برش بار شد، چی؟ نویسندگی برای عادل. هم کار حرام برش بار شد، نویسندگی برای ظالم. یکی. دو، امام صادق علیه السلام می‌فرماد که بعضی از صناعت‌ها و حرفه‌ها فقط کار حرام برش مترتب میشه، فقط فائده حرام برش مترتب میشه، بهش میگن صناعت مختصه. مثل صنعت شرابسازی، حرفه شرابسازی. حرفه شرابسازی یه حرفه است، بعضی از آدم ها حرفه‌شون شرابسازی است. این حرفه فقط فائده حرام برش مترتب میشه. فائده حرام چیه؟ شرب خمر. همه گرفتید آقا جان؟ این مرحله اول. بگو ببینم مرحله اول چی گفت؟ من نمیگم که نگی، زیاد تکرار میکنه. امام علیه السلام قبل از این فقره، قبل از اینکه بفرماد انما حرم الله صناعت التي یجیء منها الفساد و محزن، میفرماد که صناعت و حرفه دو نوعه. اگه فهمیدی بگو. یک، مشترک. دو، مختص. لطفاً حواسه با من باش. مرحله دوم، حالا امام، مرحله دوم، امام علیه السلام با این انما حرم الله صناعته مخواد بفرماید که از بین اون دو قسمه، از بین اون دو قسمه فقط دومی حرامه. فقط دومی حرامه، یعنی اون صنعت و حرفه ای که فقط فائده حرام برش مترتب میشه. شده حسر حسر اضافی دیگه. امام علیه السلام با این انما حرم الله میخوان بفرمان از بین اون دو قسمی که من نام بردم فقط قسم دوم بگو حرامه. یعنی چی فقط قسم دوم حرامه؟ یعنی فقط اون صنعت و حرفه حرامه که فائده حرام برش مترتب میشه. شد آقا جان؟ اگر این حسره فقط مال قسم دوم شد، تا آخر ادامه بدید، تا آخر، تا آخر اینجوری میشه، اون حرفه و صناعتی که فقط فائده حرام برش بار میشه بگو حرامه، پس فساد محض، پس تمامی تصرفات در او حرامه. همه گرفتید؟ این منافاتی نداره که یک صنعت سومی در کار باشد که اصل صنعت حرام باشه ولی تمامی تصرفات در او حرام نباشه. مثل ساختن مجسمه و نقاشی. ساختن مجسمه و نقاشی حرامه، ولی از این روایت در نمیاد که تمامی تصرفات در او هم حرامه. همه گرفتید تمام شد. میخوای یه بار دیگه براتون بگم؟ بذار حداقل مرحله دوم یه بار براتون بگم. یه نفر بگه یه بار دیگه بگو. آی آفرین، من نمیخواستم تکرار بکنم ها، میخوام حواستون با من باشه، میخوام زمینه رو فراهم بکنم که اشکال بتونی بگیری. مرحله دوم اینه. شیخ انصاری میفرماد که این انما حرم الله سنات حصر اضافیه، یعنی امام صادق علیه السلام میخوان بفرمان از بین اون دو قسمی که من ذکر کردم فقط قسم دومی حرامه. اگه گفتید قسم دومی چی بود؟ اون صنعت و حرفه‌ای که فقط فائده حرام برش بار میشه. متوجه هستید؟ اون صنعت و حرفه‌ای که فقط فائده حرام برش بار میشه. امام صادق علیه السلام با انما حرم الله میخوان بفرمان که فقط قسم دومی حرامه. خب قسم دومی که حرام شد هر سه قیاس روش بیاده بکنید. او صنعت و حرفه‌ای که فقط فائده حرام برش بار میشه حرامه. پس ببین اگه نگفتید پیش نمیریم. او صنعت و حرفه‌ای که فقط فائده حرام داره حرامه. پس فساد محض. پس تمامی تصرفات در او حرامه. شد آقا جان؟ این منافاتی نداره که ما یه حرفه و صنعتی داشته باشیم. سوم که اصل اون حرفه و صنعت بگو حرام باشه ولی تصرفات در او حرام نباشه. چرا؟ چون این تکه روایت ناظر به اجور صنعتی نیست. این تکه از روایت داره نظر میکنه به حرفه ای که تو قطعا بدونی فائده ای که بر او بار میشه فقط حرامه. متوجه هستی؟ درباره ساختن مجسمه و نقاشی آیا نگهداریش که یه تصرفه حرامه یا حرام نیست؟ اول کلامه. میفهمی چی دارم میگم؟ حالا که اول کلامه از این روایت در نمیاد که تمامی تصرفات در او حرامه. همه فهمیدید؟ همه فهمیدید؟ این تمام شد. این احتمال اول. نه دیگه، نه دیگه، اگر حصر نباشه اثباتش نفی معدا نمی کند. او طرف میخواد از حصر استفاده بکنه، طرف ماد از حصر استفاده کرد. ای تمام، صبری بکن. احتمال دو، اگر کسی بگی یه بار دیگه بگو میگم ها، چون تمام درس امروز همش نفس گیره. همه فهمیدید چیجی رو ما میگفتیم؟ اگر شما بگی که بکر، فقط بکر درس خوان است، این تنافی نداره که شخص ثالثی هم درس خوان باشه. اینم معنی روایت اینه. فقط او صنعت و حرفه ای که فائده ای که بر او مترتب میشه فقط حرامه. این حرفه و صنعت ایجوری حرامه. این تنافی نداره که یک حرفه و صنعتی در بین باشد که خودش حرام باشه ولی تصرفاتش حرام نباشه. این احتمالیه. احتمال دو، یحتمل این هست حصر حقیقی باشد. حصر حقیقی میدونید یعنی چی؟ یعنی امام علیه السلام با این انما حرم استرس کسی نداشته باشین، همش نوشتی فقط بشتومین از ذهن من چی میاد بیرون. احتمال دو اینه که این هست حصر حقیقی باشه. حصر حقیقی که میدونید یعنی چی؟ حصر حقیقی اگر ما بگیم زید فقط زید درس خوانه است، یعنی تو عالم بگو غیر از زید کسی درس خون نیست. اگر حصر حصر حقیقی شد یعنی اینا، امام علیه السلام در مقام بیان یک قانون کلی است، قانون کلی درباره حرمت صناعت، یک قانون کلی درباره حرام بودن حرفه. امام علیه السلام میگه بدون که یگان علت حرام بودن صناعت و حرفه چیه؟ فساد محض بودنش. یعنی در بین همه حصر حقیقی هست دیگه، در بین همه صنایع و حرفه های دنیا علت حرمت یک صنعت و حرفه چیه؟ بگو فساد محض بودنه. یعنی هر صنعت و حرفه‌ای که توی دنیا حصر حقیقی هست دیگه، هر صنعت و حرفه‌ای که توی دنیا حرام شده علتش چیه؟ فساد محض بودنه. اگر گفتین حصر حقیقی شد از این روایت در میاد که نگهداری مجسمه مجسمه و نقاشی حرامه. میدونه چرا؟ به خاطر این که ساختن مجسمه و نقاشی یه حرفه است. یه حرفه که حرامه. شما قبلا گفتین ساختنش چی است آقا؟ حرامه. درسته؟ خب علت حرمتش چیه؟ فساد محض. ادامه بده صد قیاس را. علتش فساد محض. هر چیزی که فساد محض تمامی تصرفات در او حرامه. پس ساختن مجسم و نقاشی تمامی تصرفات در او من جمله نگهداریش حرامه. همه گرفتی؟ پس یه احتمال هست حصر اضافی باشه، یه احتمال هست حصر حقیقی باشه. نمیدونن گرفتید یا نه. صبر میکنید که من عبارت بکنم تا ببینم چی میفرمایید.
این قید محض نمیتونه،
صبری بکن. این محض در مقابل اشتراک. و اما الحسرو فی روایت تحفل اقول، این میشه جواب از دلیل چندم سوم. و اما حسر، منظور از حسر انماس. و اما الحسرو و اما حسر در روایت تحفل اقول فهوه، برو یک کلمه اضافیون بعدش هست پیدا بکن. آفرین، این هوه مبتداست، اون اضافیون خبرشه. فهوه، پس این حصر، آیه روایت رو نگاه کنی، انما حرم الله، پس این حصر به قرینه فقره سابقه از این روایت. مگه فقره سابقه درباره چی بود؟ من توضیح دادم. فقره سابقه امام علیه السلام قبل از انما حرم الله اومده سند و حرفه رو چند نوع کرده؟ دو نوع. یک، میتونید بگید سند و حرفه‌ای که هم فائده حلال دارد هم فائده حرام. دو، سند و حرفه‌ای که فقط فائده حرام دارد. به قرینه فقره سابقه منها رو بزن بره باید. به قرینه فقره سابقه از این روایت، این فقره سابقه درباره چیه؟ الواردته، این فقره سابقه وارد شده است درباره تقسیم صناعات، صناعات حرفه ها وارد شده است درباره تقسیم صناعات الى ما صناعتی که امام علیه السلام تقسیم میکند صناعات را به صناعتی که مترتب می شود بر اون صناعت حلال، حلال این فائده حلال، نویسندگی برای عادل، پادشاه عادل. الا ما چی نوشتید؟ الا ما، به اون صناعتی که مترتب می شود بر اون صناعت فائده حلال و حرام. اگه گفتی سند و حرفه که هم فائده حلال دارن فائده حرام، مثل چی؟ حرفه نویسندگی، حرفه چاقو سازی، متوجه هستید؟ و ما یعنی صناعتی، این ما اتفاست بر مای قبلی. امام علیه السلام تقسیم کرده صناعت رو به اون صناعت و ما، و صناعتی که مترتب نمی شود بر اون صناعت مگر حرام، الحرام فائده حرام، مثل صناعت خمر سازی. خب خبر هوه اومد، فهوه، پس اون حصر اضافیون به نسبت الها زین القسمینه، اون حصر اضافی است نسبت به این دو قسم. به اولفت چشما رو بدید به من، به اولفت چشما رو بدید به من، حصر اضافی است نسبت به اون دو قسم یعنی چی؟ یعنی امام علیه السلام با انما میخواد بفرماید که اون دو قسمی که من برات نام بردم از بین اون دو قسم فقط دومی حرامه. بگو دومی یعنی چی؟ صنعت و حرفه ای که
منفعت مختصی دارد،
فائده حرام برش بار میشه. تو شکم این خابیده که نگهداری مجسم و نقاشی حرامه؟ نه. چرا؟ چون اصلا اصل بحث ما اینه که نگهداری مجسم و نقاشی حرام است یا حرام نیست. روایت درباره او صنعت و حرفه ای است که فائده ای که برش بار میشه قطعا او فائده چیه؟ حرامه. ای هیچ منافاتی نداره این روایت که ساختن مجسمه و نقاشی حرام باشه، ولی نگهداری چی باشه؟ جایز باشه. چرا؟ چون این ساختن مجسمه و نقاشی داخل در هیچ کدوم از این دو قسم نبود که امام بفرماد فقط دومی حرامه وقت این دومی شامل ساختن مجسمه و نقاشی و تمام تصرفاتش بشه. آقا قسم دوم اون صنعت و حرفه بود که اون فایده که برش مار میشه، خود فایده چی باشه؟ بگو خود فایده باید چی باشه؟ حرام باشه. ساختن مجسم و نقاشی نگهدارش که فائدشه حرام باشه یا نباشه اولون کلامه. انشالله حل شد، انشالله حل شد. اضافیست نسبت به این دو قسم. دو قسم یعنی چی؟ یعنا یا یعنی. یعنی میتونه بزنی به امام صادق علیه السلام، یعنا مجهوله، یعنی رو بزن به امام صادق علیه السلام. یعنی قسم میکند امام صادق علیه السلام از انما حرم الله، چه قسم میکند؟ این قسم میکند لم یحرم من القسمین، حرام نمیباشد از اون دو قسم الا ما، ولی ما بنیست قسمی، مگر قسمی که منحصر میباشد فائده اون قسم در، بگو بگو حرام، ضمیر فایده تو بزن به ما، سر این درس باید حرف بزنید. یعنی، یعنی رو به کی زدید؟ امام صادق علیه السلام قسم می کند از این انما که حرام نمی باشد از اون دو قسم الا ما، ولی ما نیست قسمی که، مگر قسمی که منحصر می باشد فایده او در حرام. ولا یترتبو الا یترتبو اتفاس بر ینحصرو، مگر اون قسمی که مترتب نمی شود بر اون قسم مگر، بگو فساد. متوجه هستی؟ چون امام علیه السلام قبل از این فقره فرموده بعضی از صنایع و حرفا فایده که برشون مترتب میشه فایده چیه؟ حرامه، فساد برشون مترتب میشه. متوجه هست؟ امام علیه السلام فرموده ایجور صنایع فساد محضه. ای تمام نعم، اگه گفتی نعم چی میخواد بگه؟ ای آفرین، نعم میخواد احتمال دوم بگی. احتمال دوم میتونید بگید که جگر من خنک بکنید؟ چجوری اساس حقیقی باشه؟ امام میخواد قانون کلی بده درباره چی؟ قانون کلی. کلی که میگن یعنی حصر چی؟ یعنی حصر حقیقی. امام علیه السلام خود قانون کلی بده درباره علت حرمت صناعت. امام صادق میخواد بفرماد ایها الناس بیاید براتون قانون کلی بگن درباره علت حرام شدن حرفه، نه یه حرفه در بین دو حرفه ها، بگو حرفه در بین تمامی حرف. من امام صادق به شما میگم علت حرمت یک صناعتی چیه؟ فساد محض بودن. اگه اینو گفتی ساختن مجسمه و نقاشی، بگو ست قیاس روش بیاده کن، حرامه، علتش فساد، هر چیزی که فساد محضر تمامی تصرفات در او من جمله نگهداریش حرامه. استرس نداشته باشه، اینو نوشتید، فقط بشنو من چی دارم میگم. نعم استدراک کرد، نعم یمکن ان یقال، بل ممکن است گفته شود که ان الحسره، به تحقیق حسر، ولی حسر نیست انما، حسر وارد فی مساق تعلیل، وارد شده است در سیاق. سیاق مساق مصدر، مصدر میمیه، سیاق آهنگ، وارد شده است در آهنگ تعلیل. ولی تعلیل بنویس، ولی تعلیل بنویس، تعلیل برای حرمت صناعت. امام علیه السلام میخواد علت بیاره برای حرمت صناعت. بالای تعلیل چی نوشتی؟ بالای تعلیل چی نوشتی؟ و اعطاء ضابطه، این اعطاء عطف است بر مساق. هر چی رو سر مساق بود رو سر اینم بیار، بیار ببینم، بیار ببینم، از اول بیار. یمکن ان یقال که حد وارد شده است در دادن ضابطه، ولی ضابطه بنویس. قانون کلی، قانون کلی درباره تو بگو، آفرین، حرمت صناعت، بنویس اینا را. ایتا میگه قانون کلی یعنی حصر چی؟ حقیقی. چرا؟ چون کلی که شد یعنی نظر به دو نفر، سه نفر، چهار تا نیست که بشه از رضا. بالی ضابطه چی نوشتی؟ آفن درباره قانون کلی. للفرق بین الصنایع، یک ساعت این روی للفرق کار شده که این للفرق لامش لام تقویت، لام لام تعلیله. متوجه است؟ اگه لام لام تقویت باشه کلام شیخ باطل محضه، یعنی در حقیقت داره تأیید مستدل میکنه، قشنگ متوجه هستی، حتی حقیقتش هم به درد نمیخوره، ولی اگه تعلیل باشه حرفش درسته. حالا بالای للفرق بنویس، حال دارید نیم خط بنویسید، بنویسید به علت این که امام بین صنایع فرق بگذارد، به این صورت که صناعتی که به این صورت که صناعتی که فقط مفسده دارد حرام است، و صناعتی که مفسده و مصلحت دارد حرام نیست. همه نوشتید؟ چشمو رو بده به من. چرا امام علیه السلام میخواد قانون کلی بدن درباره حرمت صناعت؟ چرا؟ چرا امام علیه السلام میخواد بریم مشخص بکنن که در بین تمام صنایع دنیا هر صنعتی که حرام شده علتش اینه که فساد محضه؟ چرا امام علیه السلام میخواد قانون کلی بدن؟ امام میخواد فرق بذاره بین صنایع، میخواد بگه صنعتی حرامه که فقط مفسده محض داره، ولی اگر صنعتی گای مصلحت داشت گاهی مفسده حرام نیست. امام میخواد فرق بذاره، لام لام تعلیله، به خاطر فرق گذاشتن امام بین صنایع، لا لبیان حرمت، الا لا عاطفه است، این لبیان عطف است بر فی مساق، لا لا عاطفه، لبیان چی نوشی بالاش؟ عطف بر چی نوشتی؟ فی مساق، آفرین. لا لبیان حرمت خصوص القسم المذکور، لا لبیان، لا لا عاطفه است، این لا لبیان میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه حسری که در روایت هست حقیقیه، حضرت نمیخواد حرمت رو منحصر کنه تو قسم دوم از بین اون دو قسمه که حصر بشه حصر اضافی. لال بیان حصر وارد نشده برای بیان حرمت خصوص اون قسم مذکور. اگه گفتی قسم مذکور چی بود؟ مختص. مگه حل نیست آقا جان؟ مگه حل نیست؟ یعنی امام علیه السلام با انما حرم الله نمیخواد بگه که فقط اون صنعت و حرفه حرامه که فقط فائده حرام برش بار بشه، مثل صنعت مشروب سازی، این نمیخواد بگه. امام همه حرفا و صنعت را مد نظرشه، هست حصر چیه؟ حقیقیه. از دوباره لا، یعنی حصر وارد نشده برای بیان، یه بار با من ترجمه کن، برای بیان بگو حرمت خصوص قسم مذکور. قسم مذکور چی بود؟ صنعت و حرفه ای که فقط فائده حرام بر او بار می شود. این تمام. و اما شما سوالت میذاره من این دو سخط رو بخوانم؟ یه لحظه با من باشی. و اما نبر، این دلیل چهارم این آقایونه. دلیل چهارم کدوم آقایون؟ که نگهداری مجسمه و نقاشی حرامه. دلیلشون این بودا، امیر المؤمنین می فرماد که رسول خدا، من و رسول خدا در راه یمن بودیم، می رفتیم یمن، بعثنی رسول الله الی المدینه، رسول خدا منو به مدینه فرستاد و به من فرمود که لا تدع صورتا الا مهوتها، هیچ مجسمه و نقاشی رو رها نمی کنی الا اینکه محوش می کنی. خب این روایت دلیل بر اینه که نگهداری مجسمه و نقاشی چیه؟ حرامه. میدونی چرا؟ چون اگر نگهداری مجسمه و نقاشی جایز بود، محو کردن معنی نداشت. همه گرفتید؟ شیخ جواب میده، فردا جزوهش میگم بنویسید، میخوام یه خورده عبارت بیشتر بخونم. شیخ انصاری میگه این لا تدع صورتا الا مهوتها، این ظهور داره در اینکه نگهداری مجسمه و نقاشی مکروهه، نه اینکه نگهداری مجسمه و نقاشی حرامه. بگو من چی گفتم؟ زور در چی داره؟
زور در کراهت
نگهداری مجسمه و نقاشی مکروهه، نه اینکه حرامه. همه گرفتی؟ خب ما به شیخ انصاری میگیم آی شیخ انصاری لا تدع صیغه نهی، خودت تو متار الانظار گفتی صیغه نهی زور در حرمت داره، تو اینجا میگی لا تدع زور در چی داره؟ کراهت داره. به چه دلیل؟ میگه به دو دلیل. دلیل اولا توی روایت کلام رو کلبم رفته، لا تدع صورتا الا مهوتها ولا کلبا الا قتلته. این کلب رفقای من اطلاق داره. چی گفته مراد از کلب؟ این کلب خاصیه، کلب اطلاق داره. من از شما میپرسم نگهداری هر کلبی حرام یا کراهت داره؟ کراهت داره. نگهداری هر کلبی که حرام نیست که، بنده یک کلبی رو نگه میداره که کلب هراشه ولی موزی نیست. بله؟ چرا نداشت؟ سه تا فقره رسول خدا به امیرالمومنین فرمود، چه اشکالی داره؟ بله؟ حالا حضرت اینجوری فرموده، طرف با این اداره استدلال میکنه. این قرینه اول روایت داره ولا تدع کلبا الا قتلته، این کلب اطلاق داره، شامل هر کلب هراشی میشه، چه موزی چه غیر موزی، شامل کلب بستانی نمیشه، اون بداهته، ولی شامل هر کلب هراشی میشه، چه موزی چه غیر موزی. من از شما میپرسم نگه داشتن هر کلب هراشی ولو غیر موزی حرامه یا مکروهه؟ مکروه. مکروه که شد به قرینه این اون لاتده که صورت تنم اومده حمله بر چی میکنی؟ کراهت. چون نمیشه لاتده روی حمله بر کراهت بکنی، روی حمله بر حرمت. یه قرینه. قرینه دوم این روایت، فهمیدید آقا جان؟ همه فهمیدید یا نفهمیدید؟ آفرین. قرینه دوم، قرینه دوم که نگهداری مجسم و نقاشی مکروه اینه که تو بعضی از روایات همین روایت اومده با یه تکه بیشتر، تکه بیشترش اینه یا علی لا تدع صورتا الا مهوتا ولا قبرا الا سویته. هر قبری که دیدی که پشتش به صورت کوهان ماننده، تو شرنامه خوندید بعضی از قبر به صورت کوهان شطور درست میکنن، و فی زهره سنم تو شهر لمعه، پشت قبر سنمه، سنم به صورت کوهان چی؟ شطور. یا علی به هر قبری که رسیدی که پشت اون قبر به صورت کوهان شطور بود، او قبر رها نمی کنی الا که مسطحش میکنی. من از شما میپرسم نگهداری قبر به صورت هم کوهانش کراهت دارد یا حرام است؟ مکروه. حرام که نیست. هو لا قبرن الا سویتو قرینه میشه، الا سویتو قرینه میشه که این لا تدهی که روی صورتنم آمده حمله بر چی بگیریم؟ کراهت. و اما نبوی، و اما نبوی فسیاق و سیاق، شیخ انصار رو سیاق، رو سیاق شیخ انصار دوتا رویه داره، توی رسائل مفصل سیاق و قبول داره سیاق، تو حدیث رفع نمیدونن این پای رسال میخوانه یا نه براءت. حدیث رفع میخونید رسیدید دیگه، رفع مالا یعلمونی شیخ انصار رو سیاق چقدر مانور رفت، رو حسد و تیاره شیخ انصاری رو سیاق چقدر مانور رفت، یا یادتون نیست تو تیاره و حسد و اینا تطیر اینا چقدر مانور رفت؟ سیاق قبول داره ولی تو متاره قبول نداره. و اما نبوی، و اما نبوی فسیاقو، پس سیاق این نبوی، سیاق یعنی آهنگ، چون این کلمه لا تدع الا آهنگ واحد رو هر سه چیز آمده، لا تدع صورتا الا مهوتها ولا قبرا الا سویته ولا کلبا الا قتلته، الا آهنگ واحد هست. متوجه هستی؟ میگه آهنگ واحد دیگه یعنی چی؟ تو اصول فقه خوندید بابا، او کلام یک سه چهار خط مونده به سر تنبیه اول درباره جمل خبری که در مقام طلبه اختصر للجمعه والجنابه یادتونه؟ و اما نبوی فسیاقه، پس آهنگ این نبوی ظهور دارد در کراهت، بالای کراهت، کراهت بالای کراهت بنویس، کراهت نگهداری مجسمه و نقاشی. مالی کراهت چی نوشتی؟ نوشتی اینکه خلاف ظاهر. آقای شیخ انصاری میگه کما یدل بر این ظاهر، دلالت میکند بر این ظاهر عموم امر به قتل بگو کلاب، بالاش دیگه بعدا باید بنویسی بیرون کلاس، نگهداری هر کلبی بگو مکروه حرام نیست. و قوله، قوله عطف است بر عموم، و قوله همونطوری که دلالت میکند بر این ظاهر، قوله قول امیر المؤمنین علیه السلام در بعض روایات، ولا یا قوله یعنی قول رسول خدا، قول رسول خدا در بعض روایات، ولا قبرن الا سویته، رها نمیکنی قبری را الا اینکه مسطح میکنی اون قبر را. و من بگو نگهداری قبر با وجودی که کوهان روشه کراهت دارد یا حرامه؟ کراهت دارد. خب به قدر لا تدسورتن هم میشه چی؟ کراهت. همه گرفتید؟ جزوش و فرده میگیم انشاءالله، فرده در سعادت بیشترم میخوانیم انشاءالله. با دقت مطالعه مواسط